بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حضرت موسى بن جعفر امام کاظم علیه السلام سفارشاتی به بعضی از فرزندانشون دارن که صاحب تحف اون رو در تحف العقول بخش کلمات قصار حضرت آورده. حال تو این سفارشات چند تا مطلب رو حضرت یادآور شدن. اولینش اینه که میفرمان یا بنیه ایاک ان یراک الله فی معصیت نهاک عنها و ایاک ان یفقدک الله عند طاعت امرک بها. سفارشون اینه که نکنه خدای متعال تو رو در معصیتی که ازش نهی کرده ببینه و نکنه که طاعتی که بهش امر کرده تو اونجا حاضر نباشی که اطاعت رو به انجام برسانی. یعنی اوامر و نواهی الهی رو پاس بدار، اونجایی که باید انجام ندی دست نگه داری، تقوا پیشه کنی، اونگونه عمل کن، و اونجایی هم که واجبی برگردنت هست، واجبی رو باید انجام بدی، اونجا حاضر باشی برای اتیان واجب. و بعد نظرت میفهم و علیکه بالجد. طبیعتا انجام اوامر خدا و دوری از نواهی خداوند جدیت میخواد، کوشش میخواد. و علیکه بالجد، با تناسایی و اینها کار پیش نمیره، با غفلت کار پیش نمیره، با جدیت باید کار رو دنبال کرد، مسئله بندگی خدا را. این تا اینجا تقریبا یه بخشی از کار، یه بخشی از فرمایشات حضرته. یه بخشی دیگه اینه، در این بخش دوم حضرت میفرماد هیچ وقت خودت رو از فضای تقصیر خارج نکن. یعنی فکر نکن حالا تلاش کردی در عبادت خدا، در انجام اوامر الهی، در دوری از منهیات باری تعالی، فکر نکن که دیگه حق عبادت خدا رو انجام دادی و دیگه نه هیچ تقصیری نداری. چون بلافاصله این حالت که اومد، حالت عجب میاد. عجب هم از مهلکاته. یعنی اگر عجب در کسی رسوخ پیدا بکنه و درمان نشه، براحتی او رو زمین میزنه، نابودش میکنه عجب. ولا تخرجن نفسک من التقصیر فی عبادت الله. هیچ وقت خودت رو از اینکه مقصر ببینی در عبادت الهی خارج نکن از این حال. فی عبادت الله و طاعته، فان الله لا یعبد حق عبادته. هیچ وقت خدای متعال به اون گونه ای که باید عبادت بشه عبادت نمیشه. ما هر چند بکنیم از وظیفه بندگیمون رو به نحو کامل نمیتونیم انجام بدیم. هر لحظه نعمت‌های الهی سرازیره، خب غفلت ها و اینا هم که زیاده. خب اینم فضای دوم فرمایش حضرت امام کاظم علیه السلام. قسمت سوم فرمایش اون حضرت راجع به مزاح و شوخیه. البته ما روایات در این زمینه زیاد داریم که حد و حدود شوخی و مزاح رو هم مشخص کردن. بالاخره بدون مزاح و شوخی هم نمیشه. زمختی های زندگی به نحویه که باید اینها باش. اما حد و حدودش چجوریه، کیفیتش با چجوری باشه، اینا بحثاییه که باید بهش توجه کرد. حالا حضرت تو این روایت بیشتر جنبه منفی مزاح و اینها رو مطرح میکنه و بیشتر توجه داره به اون وقتی که مزاح از حد و حدود خودش خارج بشه یا افراد درش بشه یا سمت و سوی بره که خدای نکرده همراه با معصیت و گناهی باشه و امثال اینها. حضرت میفهم و ایاک و المزاح، از گناه بپرهیز، از مزاح بپرهیز. یاک و المزاح فانه یذهب به نور ایمانک، نور ایمان رو کم میکنه، و یستخف و مروتک، و بزرگواری و مروتت رو هم سبک میکنه، کم میکنه. تو مزاح آدم باید توجه داشته باشه. حالا ما تو فضای طلبگی هستیم، فضای طلبگی هم اختزای، حالا از قدیم به این شکل بوده که اختزای مزاح‌های ویژه و خاصی رو داره که گاهی از اوقات مردم عادی هم اصلا به این سمت سو نمیرن و خیلی تعجب میکنن یه وقتی از ماهای مزاحی بشنون که حالا جا به جا متهم نباید بکنیم. مثلا یه وقتی پیش بزرگی رفتید یه شوخی کردین، ها هرچی سر جای خودش، حالا اون میبینید که اینجوری مصلحت میبینه، ولی اینا رو باید رعایت کرد. یعنی همه جوانب، خصوصا از افراط در مزاح یا مزاحی رو که موجب رنجش دیگران بشه، تمسخر دیگران، اذیت دیگران، اینا که قطعا حرامه و نباید بشه. حالا افراط در مزاح هم انسان نباید داشته باشه، و برخی از این مزاحای تند و تیز طلبگی هم مثلا من یه را خیلی کم بره، اگه بخواد تو این فضا شخص بره ممکنه آسیب‌های زیادی براش داشته باشه. و ایاک و المزاف انه یذهب به نور ایمانک و یستخف و مروتک. این سومین قسمت از فرمایش حضرت، و ما قسمت چهارم. و ایاک و زجر و الکسل فانهما یمنعان حظک من الدنیا والآخره. تو روایات زیادی راجع به کسالت و بیحالی و افسردگی و اینا روایات زیادی اومده. الان هم حضرت فرمایش خیلی جامع و کاملی داره که حالا زجر یعنی تنگ دلی، افسردگی، اینها کسالت هم کسالت و سستی و بیحالی و تنپروری و تناسایی و اینها. حضرت میفرمان از این مقوله ها هم خودت رو دور کنی. معلوم میشه که اختیاریه، این آدم خودش میتونه دامن بزنه به قضیه، میتونه جلوش رو هم بگیره، میتونه جلوش رو بگیره. خود فردم بهتر میتونه بفهمه که به چه شکل باید ممانعت ازش کرد. اینها حالا نکاتی هم هست که میتونه کمک بکنه به این وضعیت، ولی حضرت میفرمان از اینها دور باش. چرا؟ چون اینها هم مزاحم منافع دنیویته، هم مزاحم منافع اخروی انسان هست. هم به دنیای انسان ضربه میزنه، هم به آخرت انسان ضربه میزنه. چه بسا حالا تجربه ای که انسان در زندگی داره، همتون هم همین تجربه احساس کردید، چه بسا یه تنبلی و چقدر من گرزش داشت، حالا یه فرض کنید که دراز کشیدن یه لم دادن اینها چقدر ارزش داشته، و همین میبینید که تبدیل میشه به این که انسان وظایف سنگینش انجام نده، یا حقوق دیگران رو ضایع کنه، یا موجب بشه یک مشکلی در خانواده به وجود بیاد، و و هاکزا چیزهای دیگر. حالا مثلا این طرف فرض کنید که ازدواج کرده، اون اوائل زندگی هم میدونید که اوائل زندگی حالا چند بخش هست ماست سر جا خودش، ولی حالا از چند ماه که گذشته به تدریج خلقیات حقیقی دو طرف بروز میکنه، یعنی اون ساختاری رو که شکل گرفته از قبل بروز میکنه، هم این طرف هم اون طرف. و خب این یعنی تقریبا میشه گفت که شاید بیش از 70-80% خانواده هایی که شروع به کار میکنن همینجوری هست. بعد اینجا شخصیت های اصلی بروز میکنه تا مثلا مدتی، حالا کم و بیش داره، یک سال، دو سال، سه سال، چند سال، اینها دارن هماوردی میکنن با هم دیگر، هم میخوان هم دیگر رو بشناسن، هم و چیزهای مختلفی که وجود داره. خب این فضا فضای حساسیه. گاهی از اوقات میبینید که یکی از چیزهایی رو که خیلی دخالت میکنه و مسئله رو بغرنج میکنه همین تنبلی ها و کسالت هاست، در حالی که اگه این تنبلی نباشه و کسالت نباشه و انسان مراقبت های لازم رو داشته باشه، میبینید خیلی از مشکلات به راحتی حل و فصل میشه و میبینید که مسئله به راحتی پشت سر گذاشته میشه. حال در هر صورت حضرت میفرماد و ایاک و زجر و الکسل کسل فانهما یمنعان حظک من الدنیا والآخره. والآخره راجب عبادات، راجب علم آموزی، راجب اخلاقیات، اینها کسالت باشه نمیشه انسان جلو بره. خیلی خوب، اینم فرمایش از امام کاظم علیه السلام در توحف العقول صفحه 433. بحث ما رسیده بود به فصل ششم از مرحله پنجم که مباحثی راجع به فصل بود. جلسه قبل هم عرض کردیم که سه تا مطلب جناب علامه طباطبایی در این فصل تنظیم کردن که ارائه بکنن. مطلب اول تقسیم فصل بود به منطقی و فصل اشتقاقی، البته هر یک از اینها اسمهای متعددی داشت، جلسه قبل عرض کردیم. بدایر هم دوستان در این قسمت نگاه بکنن، خوبه، نکته های خوبی داره، بیش از اونجایی که در نهایی هست یکی دو نکته خوبی داره من نگاه میکردم. مثلا این بیان صدرا که فصل منطقی از آثار فصل حقیقیه تو اونجا به این شکل متذکر شده، یا فصل حقیقی نمیتونه متعدد باشه ولی فصل منطقی چرا؟ و اون روز هم این نکته رو عرض کردیم، بعضی دوستان میپرسیدن تو بدایه اومده که اشکال نداره فصل منطقی چون آثار فصل حقیقیه، اونی که نو رو نو میکنه که اون نیست، تا اگر دوتا باشه دوتا نو درست بشه، دوتا چیز مختلف باشه دوتا نوع مختلف درست بشه. خب اینا جزو آثار فصل حقیقی هستن، میتونن متعددم باشن، لذا در بحث حساس و متحرک بلاراده همین جوریه. نوعی که برای حیوان، فصلی که برای حیوان میاد تا نوع کامل حیوانی درست بکنه در مقابل نبات، اتفاقا معمولا دوتا میارن، حساس و متحرک بلاراده، چون ما به اون نفس، حقیقت نفس حیوانی که اطلاع نداریم، آثارش رو نگاه میکنیم، آثارش متعدد باشه ایراد نداره. یعنی و بیشترم به این خاطره که شما وقتی به اون فصل حقیقی که دسترسی ندارید، وقتی دست به دامن فصل منطقی و مشهوری و غیر حقیقی میشید، آثار فصل حقیقی میارید و در صدد هستید که اون خاصیت امتیاز یافتن این نوع از بقیه حاصل بشه حداقل. لذا ممکنه که با یکی از آثار این معنا حاصل نشه، دو تا سه تا اثر رو کنار هم میارید، وقتی جمع کردید به عنوان فصل منطقی در حد و تعریف میگنجونید و این هیچ عیبی نداره، چون فصل منطقی فصل حقیقی نیستش که تعددش موجب تعدد نو بشه. خب ما جلسه قبل این توضیحات رو دادیم و فصل منطقی و فصل حقیقی رو هم بحث کردیم. من تو یه قسمت از عبارت رو که راجع به فصل حقیقی یا فصل اشتقاقی یا فصل فلسفی باشه، یه قسمت از عبارت رو نخوندیم. اجازه بدید این قسمت از عبارت رو بخونیم تا برسیم به مطلب دومی که باید شروع بکنیم. و ثانی ما یقوم النوع و یحصل الجنس حقیقتاً. و ثانی یعنی قسم دوم از این، معنای دوم از فصل، همون فصل مورد بحث ما در این مرحله هست که جزء ذاتی مختصه. خب جزء ذاتی مختص ما پیشتر عرض کردیم نسبتش با نوع چیه؟ نسبتش با جنس چیه؟ نسبتش با نوع مقومه، نسبتش با جنس محصله. اینجا دیگه دقیقا واژه‌ها در جای خودش به کار رفته. و ثانی ما یقوم النوع و یحصل الجنس، یعنی از نظر با نوع که مقایسه میکنید مقومه است. مقومه است یعنی چی؟ به اصطلاح یعنی اجزاء درون او رو تشکیل میده، قوام ماهوی بهش میده. و یحصل الجنس، یحصل الجنس یعنی قوام وجودی، منتها البته وجود ذهنی منظوره، تحصل ذهنی بهش میده. و ثانی ما یقوم النوع و یحصل الجنس حقیقتا به نحو واقعی و نفس الامری. و هو مبدا الفصل المنطقی، اینجا اشاره به این نکته داره که مبدا فصل منطقی همین فصل حقیقیه. مبدا که میگه منظور مبدا تکوینی ها، مبدا تکوینی، و به همین خاطر هم به فصل حقیقی میگن فصل اشتقاقی، که حالا در ذیل میاد باز توضیح میدم. خب اون فصل حقیقی یک مثال براش بزنید. فصل حقیقی مثلا در باب انسان اگر نگاه بکنیم اینه که کون الانسان زا نفس ناطقه فصلا للنوع الانسانی، مثل این که انسان صاحب نفس ناطقه باشه، این فصل استش برای نوع انسانی. منتها این جمله ای که به کار میره گازات میگن که خب اگه اینجوری هست خب همین نفس ناطقه میشه چی؟ فصل حقیقی انسان. ما در نفس ناطقه هیچی نگفتیم، نفس یعنی خود، هیچی راجبش نگفتیم، یعنی همون چیزی که خاصیت نطق داره. ما الان تو این گفتار چون گازات زبار میشه که خب اگه اینجوری هست همون میشه فصل حقیقی دیگه، چطور شما میگید ما به فصل حقیقی دسترسی نداریم؟ این کلمه نفس که خود منظور باشه در واقع خیلی لفظ مبهمیه، اشاره میکنه به یک حقیقت فقط، نفس حیوانی، نفس ناطقه انسانی، نفس نباتی. همش ما خبر نداریم اونجا چیه، ما بیشتر با آثارشون سر کار داریم. لذا نفس نباتی یعنی اون خود نباتی. خود نباتی چه میدونیم چیه؟ بله، در نفس ناطقه روح هم همینجوری باشه، ما چه میدونیم روح چیه؟ لفظیه، نشکافتیم حقیقتش چیه، که توجه کردید؟ فقط آثارش رو مثلا میگیم مجرد از ماده است یا امثال اینها، حقیقتش برای ما روشن نیست. توجه کرد؟ حالا اگه حقیقت روشن باشه اشکال نداره، ما به فصل حقیقی دست پیدا کردیم. ولی خود این نفس ناطقه یا نفس حیوانی یا نفس نباتی موضوع باشیم، اینها داره اشاره میکنه به اونی رو که نبات رو نبات میکنه، ولی چون نمیدونیم اون چیه میگیم اون خود نباتی، اون خود حیوانی، اون خود انسانی. الان اینجا هم نگاه کنید، مثل این که انسان صاحب زا، صاحب نفس ناطقه باشه، یعنی اون خودی که آثارش، باز کلمه ناطقه رو میاریم، اون خودی که آثارش یه نطق هستش، یعنی در واقع زا نفس ناطقه میخواد بگه همونی که منشأ پدیدار شدن نطق ظاهری یا باطنی در انسانه، اون میشود فصل حقیقی. ولی چیزی نگفتیم راجبش، این رو نشناختیم. خب میفرمان که ککون الانسان زا نفس ناطقتن فصلا لنوع الانسانی. خب به این فصل حقیقی چی میگیم؟ و یوسم ما فصلا اشتقاقی، فصل حقیقی، فصل فلسفی یا فصل اشتقاقی. فصل اشتقاقی وش تسمیه که مرحوم حاجی سبزواری گفته همینی بود که الان مکرر تکرار کردیم، چون منشأ اشتقاق تکوینی فصل مشهوری و منطقی همین فصل هستش، بهش میگن فصل اشتقاقی. نه فصل اشتقاق به معنی اشتقاق لفظی و ادبی منظور نیستا، خب یعنی به معنی منشأ اشتقاق تکوینی. بعضی هم گفتن که این که میگن فصل اشتقاقی به خاطر اینکه حمل او بر نو حمل اشتقاقه، نه حمل هوهو، حمل مباتات نیست. مثلا ما فصل منطقی چیه؟ ناطقه، حالا طبق معرفی کردیم. فصل حقیقی فلسفی چیه؟ نفس ناطقه است. شما نمیتونید بگید الانسانو نفس ناطقه، میتونید بگید زا نفس ناطقه، ولی نمیتونید خودش رو حمل کنید، این میشه حمل اشتقاق. ولی حمل فصل منطقی خودش چی میشه؟ حمل میشه، میگیم الانسانو ناطقون، اون حمل هوهوه، این حمل اشتقاقی برمیداره. لذا بهش گفتن فصل اشتقاقی، چون یک حقیقت خارجیه که نو رو نو میکنه، اون قابل حمل نیست. مگه این کلمه زا رو سرش بیارید، یا مگه اینکه مشتقی ازش درست بکنید؟ حالا یه وجه تسمیه که بعضی از اساتید مطرح کردن. خیلی خوب، این مطلب اول تمام، میرسیم به مطلب دوم. چون چی پیشتر عرض کردیم، مطلب دوم خیلی مهمه، ملا صدرا این مطلب دوم رو خیلی پیگیری کرده و در مباحث نفس و تکامل نفس و معاد، معاد جسمانی و کیفیت بقای نفس بعد از اضمحلال بدن و همانندهای اینها ازش استفاده زیادی کرده. منطور ما الان که وارد این بحث میشیم، تقریری که علامه در این بحث ارائه داده اول مطرح میکنیم، چون این تقریر منشأ اشکالاتی شده. اگر نگاه به فرمان دوستان به تعلیقی از دوستاد آقای مصباح در همین قسمت از نهایه، اشکالات متعددی وارد کرده و حالا به یک نحو خاصی هم خودشون بعد پیشنهاد کرده که به این نحو اگر ما پیش بریم و کنن، مثلا صدر متعلیم به همین شکل میگن، به یک فرمایشی جمع جورش میکنه. و بعد در آثار دیگر بزرگواران هم برخی از اشکالات مطرح شده. این اشکالات بیشتر متوجه نوع تقریری است که علامه در نهایه اینجا مطرح کرده. این بحث قابل فرمایش، یعنی به نظر من اگر بحث بعدی که تا پایان فصل ادامه داره اصلا ذکر نمیشد، هیچ اهمیت نداشت یا اهمیت اندکی داشت. اونی که مهم بود پرداختن به ابعاد همین قسمت از بحث بود. مضاف بر این که علامه طباطبایی اصلا بحث نفس رو در نهایه و بدایه نداره، لابلای جاهای مختلف چند بحث از مباحث نفس اومده. حالا که به این شکل بود خیلی خوب بود که در اینجا همین تیک مطالبی که راجع به نفس مطرح کردن روی مقداری تفصیل میدادن، اما تفصیل ندادن و خیلی مختصر و با ابهامات زیادی گذروندن. اون چرا که الان علامه میفرماد اینه، حالا با توضیحی که میدیم، علامه میفرماد فصل تمام حقیقت نوعه. حالا معادل همین رو راجع به صورت هم پیاده بکنیم، بگی صورت تمام حقیقت شیئه. یعنی هر دو جمله مشهور و معروفه در کتابهای فلسفی، یا میگن فصل تمام حقیقت نوعه، یا میگن صورت تمام حقیقت شیء هست. به این شکل فرض کنید که راجع به صورت میگن حقیقت شیء به صورتشه نه به مادهشه، حقیقت نوع به فصلشه نه به جنسشه. این جمله جمله مشهوری است که به کار میبرن. الان بحث بیشتر راجع به حل و فصل همین جمله است. حالا این جمله دو جور میشه معنا کرد. حالا تو عبارت علامه فراز و نشیب داره، برخی از عبارت ها حاکی از اینه که معنای اول رو اراده کرده، برخی از عبارت ها حاکی از این استش که معنای دوم رو اراده کرده. حالا این دوتا معنایی که میشه ازش کرد چیه؟ ما میگیم فصل در واقع تمام حقیقت نوعه. یعنی چی؟ یعنی در منظور از فصلی هم که اینجا گفته میشه، توجه داشته باشید فصل اخیر منظور این نگفتم، فصل اخیر این فصلی که نور رو نو میکنه که اون فصل اخیر میشه، نه فصول قبلی. توجه این نکته توجه کنید. اون صورت هم که میگیم حقیقت شی به صورت شی، صورت اخیره، و الا اگه صورت قبلی باشه اون صورت قبلی صورت شی نیستش. پس اگه گفتن فصل حقیقت نور تشکیل میده یا صورت حقیقت شی تشکیل میده، منظور فصل اخیر و صورت اخیره هستش. حالا یک معنی این هستش که نو کی پایان میپذیره به معنایی که از بقیه چیزا ممتاز بشه، کی تام میشه، اون وقتی که فصل اخیر بیاد. یعنی اجناس و فصول دیگه سر جای خودش هستن، اما اونا که این نو رو نمیسازن. کجاست که میگیم این نو تمام شده؟ فصل اخیر. کجاست که میگیم این شی تمام شده؟ صورت اخیره. این یک معنا. معنای دیگری که از این جمله میشه برداشت بشه و حالا در ادامه گفتارها علامه بیشتر به این سمت و سو میره و این معنا معنای دقیقی هستش، این هستش که ما این نکته رو بخوایم بگیم وقتی میگیم فصل اخیر حقیقت نور تشکیل میده یا صورت اخیره حقیقت شی تشکیل میده، یعنی تمام حقایق و کمالات پیشین به نحو اندماجی در فصل اخیر متحققه، در صورت اخیره چی؟ متحققه، و تمام آنچه را که نو به او وابسته است در همین فصل اخیر و صورت اخیره موجوده، در همین فصل اخیر و صورت اخیره موجود هستش. خب پس بنابراین در این صورت اگر ما بگیم تمام حقیقت نو به فصل اخیرشه یا تمام حقیقت شی به صورت اخیرش هست، یعنی صورت اخیره و فصل اخیر آنچنان مزیتی داره که تمام کمالات پیشین به نحو انتماج و انتواء. این کلمه رو ملادی این کلمه رو در تعلیقات از استاد آقای حسن‌زاده توی حواشی بر شرح منظوم الا آدرسم میدیم، در حواشی شرح منظوم این کلمه رو به کار برده، از فرمایشات ملا صدر و اینا هم استفاده میشه، کلمه خیلی خوبیه، اندماج و انتواء. یعنی همه اون کمالات پیشین به نحو اندماجی و انتوایی در فصل اخیر و در صورت اخیره موجود هستش. پس حقیقت اصلی نو به فصله، حقیقت تمام حقیقت، تمام حقیقت یعنی هر چی نو باید داشته باشه تو این فصل اخیره. برخلاف معنی قبلی، معنی قبلی میگفت چی؟ یعنی چه چیزی نو رو تمام میکنه، ولی این میگه چی؟ تمام حقیقت نو در همین فصل اخیره، تمام حقیقت شی در صورت اخیره است. این معنا و اون معنا متفاوت هستش. خب خیلی خوب، اگر به این شکله، حالا شما در نظر بگیرید که علامه این معنای دوم رو، چون یه عبارتی داره که این معنای دوم رو الغا میکنه، گرچه باز عبارتهای دیگه هستش که معنای اول رو الغا میکنه، علامه میفرماد از فروعات این معنا، این بلافاصله تو این در حال همین معنا نیاز به توضیح داشت، بلافاصله داره نتیجه گیری میکنه. از فروعات این معنا این هستش که اگر برخی از اجناس و فصول پیشین یک نوع یا یک شی متحول بشه، متبدل بشه، که دو دستگاه صدرایی بر اساس حرکت جوهری این معنا سامان پیدا میکنه. اگر برخی از اجناس و فصول پیشین از میان بره، برخی از اونها متبدل بشه، ضربه‌ای به نوعیت نو یا حقیقت شی وارد نمیشه، چون تمام حقیقت شی در چی موجوده؟ در همین فصل اخیر و صورت اخیره موجود هست. این بحث رو مطرح میکنه. همینجاست که خیلی از سوالات مطرح میشه و بیشتر اشکالات رو که جناب استاد مصباح گرفتن به همین قسمته. خب اگر این مسئله به این شکل باشه، اون وقت بحث رو میرن راجع به انسان پیاده میکنن، میگن در نفس انسان، انسان حقیقت انسان به صورت اخیرش هست که همون نفس ناطقه باشه که مجموع آثاری داره که ما میشناسیم. خب حقیقت انسان به نفس ناطقه اوست، به فصل اخیر اوست، به صورت اخیره او هستش. حالا اگر برخی از اجناس پیشین که به عنوان ماده تلقی میشن، اونها متبدل بشن، از میان برن، مثلا فرض کنید که شرایطی به وجود بیاد بر اساس حرکت جوهری، ایشون حالا بحث حرکت جوهری اینا رو هم ایشون اینجا مطرح نکرده، اینا کلیدهای کاره که یه مقدار اون استبعادها رو کم میکنه. اگر بر اساس حرکت جوهری فضای انسان، فضای تکاملی انسان به جایی برسه که دیگه وارد عالمی بشه از سن خالص ماده نباشه، خب ماده و بدن و جسم و اینا همه رو از دست میده. اگر از دست داد، به انسانیت انسان ضربه وارد نمیشه. چرا؟ چون انسانیت انسان به صورت اخیرش بود، نوع انسان به فصل اخیر نوع انسان میشد، لذا این سر جا خودش باقی میمونه. و مسئله معاد به این شکل میبینید که تقریر و تبیین میشه. عبارتهای علامه رو میخونیم و معانی متعددی که عبارتهایشون میتونه داشته باشه اونا رو هم عرض میکنیم. تمام که شد، یه تقریر مختصری از فرمایش ملا صدرا هم داریم. حالا تو این بحث مهمی عرض کردم، جای پرداختن به او بود. یه تقریر ویژه ملادی سبزواری داره در شرح منظومه جلد 2 صفحه 352، در جلد 2 صفحه 352، من اینجا جلد 1 صفحه 166 هم نوشتم، ولی دیشب که نگاه میکردم همین صفحه نگاه کردم، 352، جلد 2 صفحه 352. اونجا بیانات ملادی سبز خیلی کامل تر از اون چیزی است که علامه طباطبایی در اینجا آورده و تلاشش خیلی وسیع کرده، با اینکه عباراتش مختصره، دو سه صفحه بیشتر نمیشه، ولی از این جهت تلاش زیادی کرده. ولی سبک تقریر و تبیینش به یک شکل خاصیه که او رو ممتاز میکنه از بیاناتی که صدر و متعلهین تو این قسمت داره. ملا صدر هم این بحث رو در اسفار جلد 2، در اسفار جلد 2 صفحه 34 تا صفحه 36، از صفحه 34 تا صفحه 36 پرداخته. حالا بحث قبلی و بعدی هم کمک میکنه، مثلا بحث حرکت جای نام خیلی کمک میده، اینجا نیست، ولی چون اصل بحث راجع به فصل و اینها بود، در همین قسمت ملا صدرا بحث رو پیاده کرده. خیلی کلمات ملا صدرا در اینجا مهمه، یعنی در ارتباط با نسبت مراحل قبل با نفس ناطقه و نفس ناطقه و بعد پیگیری های بعدیش، عبارت ها اینجا مهمه. افزون بر آن، بحث هایی که ایشون راجع به حرکت جوهری و پیاده کردنش در نفس انسان مطرح میکنه، اونها هم اهمیت داره. جوری که تقریر مرحوم سبزواری عرض کردم، با این که بسیار از بنیادهاش از صدرا هستش، ولی یه تقریرهای متفاوتی هم ارائه داده برای حل و فصل برخی از مشکلاتی که احساس کرده وجود داره. حالا در مجموع ما میتونیم بگیم که اگر فرمایشات ملا صدرا رو یه تقریر حساب بکنیم، فرمایشات مرحوم سبزوار رو یه تقریر دیگر حساب بکنیم، فرمایشات علامه رو یه تقریر سوم حساب بکنیم، سه تا تقریر تا اینجا ما الان تو این بحث داریم. گرچه باز فرمایشی که از استاد آقای مصباح داره، اگر نگاه بفرمایید 3-4 سطر پایان این اشکالات، در اونجا هم یه بیانی داره که حالا در صدد هستش که فرمایشات ملا صدرا رو پیاده بکنه یا استفاده ای از فرمایشات ملا صدرا، اونم به نظر میرسه که یک تقریر مستقل میتونه تلقی بشه. حالا در هر صورت عبارت ها اینجا رو بخونیم تا اجمالی از فرمایش ملا صدرا رو هم ارائه بکنیم. ثم ان الفصل الاخیر، ببین فصل اخیر میگیم، اگرم بگید حقیقت نو به فصل، خود به خود میره به طرف فصل اخیر، چون تا فصل اخیر نیاد که نو درست نمیشه. یعنی منظور از این بحث چه کلمه اخیر رو بیارن چه نیارن، معلومه که منظور فصل اخیره.
ثم ان الفصل الاخير تمام و حقیقت نو. عرض کردیم معادل این رو راجع به صورت پیاده میکنم، میگن تمام حقیقت شی به چیه؟ به صورتشه. ان الفصل الاخير تمام و حقیقت نو. این تمام و حقیقت نو رو عرض کردم دو جور میشه برداشت کرد. الان در ادامه عبارت های علامه برخی عبارت ها به سمت معنای اول میره، برخی عبارت ها به سمت معنای دوم. خب تمام حقیقت نو یعنی چی؟ یعنی حقیقت نو دیگه اینجا کامل میشه. این که اومد حقیقت، یعنی قبلی ها هم در حقیقت نو نقش دارن، نقش دارن. این که اومد چی میشه؟ تمام میشه. یه وقتی اینجوری معنا کنیم، یه وقتی بگیم نه تمام حقیقت نو هست یعنی چی؟ یعنی هر چی که، هر کمالی که در این نو شما دنبالش هستید تو این فصل اخیر موجوده. توجه کردید؟ موجوده. ثم ان الفصل الاخیر تمام حقیقت نو. چرا؟ لانه محصل الجنس الذی یحصله و یتممه نوعا. در بدایی یه مقدار عبارت فرق میکنه. لانه حالا همین تو تقریر ملا صدر رو ببینید چقدر واضح میشه این معنا، ولی تو این تقریر میگه که اگه همه چیز رو داره پس قبلی ها چی کاره هستن، درسته؟ یعنی مراحل قبلی پس چه نقشی در حقیقت نو دارن. ولی این رو بخونیم. لانه محصل الجنس الذی یحصله و یتممه نوعا. خب چرا شما میگید تمام حقیقت نو به فصل اخیرشه؟ چون میگیم فصل اخیر است که جنس مخصوص این نو را، که منظور بشه جنس غریب است، که جنس غریب بقیه معانی رو همجوری به نحو ترتیبی در دل خودش داره، محصل جنسی هستش که این فصل موجب تحصلش میشه و او رو تبدیل به نو میکنه. لانه محصل الجنس الذی یحصله و یتممه نوعا. حالا اینجا رو نگاه کنید، ببینید این جمله‌ای که الان خوندیم حاکی از این هستش که بقیه هم سر جای خودش هستن ولی فصل اخیر کارو تمام میکنه. ولی اینجا رو نگاه کنید، فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی وجه الابهام معخوذ فیه علی وجه تحصیل. پس هر چرا که اخذ می شود در اجناس و فصول دیگرش. اجناس و فصول که میگه، خب میدونید که در جنس غریب، جنس غریب مجموعه ای از اجناس و فصول قبلیه، یعنی فصل هم توش هستن ها. چون هر مثلا از اون بالا که شروع میشه ماده و صورت چی؟ جسمیه. بعد مجموعاً میشن ماده برای صور عنصریه، بعد مجموعاً ماده میشن برای صور معدنیه، بعد مجموعاً ماده میشن برای صورت نباتیه، بعد مجموعاً ماده میشن برای صورت حیوانیه، بعد مجموعاً ماده میشن برای چی؟ برای صورت انسانی. به این ترتیب رو به این شکل نگاه بکنید. بله؟ هر جو فصل اخیر معنا داره، بس که شما نو رو کجا بگیرید. توجه کردید؟ الان بحث ما راجع به نوع انسان مثلا هست. توجه کردید؟ مثال چون بعداً به طرف انسان میبره، ما مثال اونجا پیاده میکنیم. خب میفرماد فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی وجه الابهام. مثلا اگر شما نو رو اینقدر ببرید بالا، اینقدر ببرید بالا که دیگه مرحله قبلش فقط ماده باشه. توجه کردید؟ یعنی صورت جسمی و ماده باشه. نو منظورتون جسم باشه. مثلا جوهر رو لحاظ بکنید که انواعی داره، یکی از انواعش یه جسمه. اگه جسم رو لحاظ بکنید اینجا نباید بگید فما اخذ فی اجناسه و فصول الاخر. اولا جنس میشه یک جنس، یعنی قبلش به یک شکل ویژه است، جنس خاصی داره که صورت دیگه ای نداره اینجا. توجه کردید؟ صورت دیگه ای نداره، ما فقط صورت جسمی اینجا داریم. به این شکل صورت جسمی با ماده ترکیب میشه، جسم رو تولید میکنه. خب میفرماد فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی وجه الابهام ماخوذ. نگید چطور فصول باز علی وجه الابهامه، چون الان تمام اونها در مقایسه با پایین دست حالت ابهامی دارن، حالت جنسی دارن. فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی وجه الابهام ماخوذ فیه علی وجه تحصیل. مأخوذ فیه علی وجه تحصیل. چجور باید این جمله رو معنا کرد؟ اگر فیه جدی گرفته بشه یعنی چی؟ یعنی همه اینا مندمجن محصلن با خروج از ابهام در این فصل اخیر موجود هستن. اگر میگفت فرض کنید که مأخوذ فیه یعنی فی نو علی وجه تحصیل، اشکال نداشت. میفهمودن مأخوذ فی نو به وسیله این فصل اخیر. گرچه این حرف خیلی دقیق، این حرفی که ملا صدر میزنه همینه، منطور روندی که کار ایشون داره الان در ادامه هم نگاه بفهمید، روند کار ایشون نباید این جمله یه مقداری هماهنگ نیست. حالا میتونستیم همینجوری بخونیم و بریم جلو، حالا چون اینجا مندمج گفته و این مشکلاتم هست داریم عرض میکنیم. فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی وجه الابهام ماخوذ فیه علی وجه تحصیل و یتفرع علیه ان نوعیت النوع محفوظه بالفتح. خب این علامه طباطبایی احساس میکنه تا اینجا کارشون تمام شده، یعنی این که گفتن فصل اخیر تمام حقیقت نوع هست یا صورت اخیره تمام حقیقت شی هست، تا اینجا بحثش تمام شده، مبتنی بر مباحثی که پیشین در پیش داشتیم، نسبتی که بین جنس و فصل و اینها بود و ارتباطی که بین فصل و نو بود، اونا را اگه توجه کنیم بحث تقریبا تمامه. منتها یکی از نتایج این مبحث و این مطلب رو علامه داره اینجا یادآور میشه که به درد مباحث معاد و امثال اینها میخوره. میفرماد و یتفرع علیه ان نوعیت النوع محفوظتون بالفصل. فرع این بحثی که الان مطرح کردیم اینه که نوعیت نوع با همون فصل تأمین میشه، شیئیت شی به همون صورت اخیره چی میشه؟ تأمین میشه. منظور از این فصل چیه؟ فصل اخیر استش دیگه، نیاز نیست فصل که بگیم، یعنی همونی که نو رو نو میکنه. خب شیئیت شی به صورت اخیرش استش. ولو تبدلت بعض و اجناسه، این بعض رو هم یه دو تا خط قرمز زیرش بکشید، توجه کردید؟ ولو تبدلت بعض و اجناسه، ولو اینکه برخی از مفاهیم جنسی پیشین چی بشه؟ متبدل بشه. اصلاشون نگفته ولی تو فضای حرکت جوهری داره حرف میزنه، تو فضای حرکت جوهری برخی از اجناسش چی بشه؟ متبدل بشه. مثلا ماده مادی بودن دیگه ازش متحول بشه، گرفته بشه و برخی از ویژگی های دیگر. این بعضی که گفته، این بحث خیلی مهمه، تو دستگاه صدرا قشنگ معنا داره، ولی ادامه گفتار ایشون که ایشون میگه، یعنی ایشون میگه فصل اخیر خودش تنها باشه کافیه، مادهش بره، که ماده رو نمیبره در اون عبارت بعدی، نمیبره فقط راجع ماده اولا حرف بزنه، یعنی ماده خود همین صورت اخیره. اگه ماده صورت اخیره باشه همه چیز زائل میشه، همه چیزهای قبلی زائل میشه، توجه کردید؟ خب دیگه بعض و اجناسه چه معنا داره؟ این بعض و اجناس کلیدی است که ما رو راه میبره به طرف فرمایش ملا صدرا. ولو تبدلت بعض و اجناسه ولذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن الماده التي هي الجنس بشرط لا في المركبات الماديه كل انسان تتجرد نفسه فتفارق البدن كانت. اینجا بود یه مکس کوچیکی بکنید بعد کانت، این کانت جزای لو هست. لذا اگر مجرد بشود صورت شی، ببینید تازه بحث چی بود؟ فصل بود، یه دفعه رفت تو چی؟ صورت. با اون تذکراتی که عرض کردیم فضا روشن، البته بحث واضحه. و لذا لو تجردت صورت هلتی هی الفصل بشرط لا، صورت همون فصل بشرط لا هستش، فصل همون صورت لا بشرط هستش، بستگی به نگاه ما داره که چجوری نگاه بکنیم. خب میفرماد اگر صورت شی مجرد بشه، صورت چیه؟ همون فصل است که به شرط لا نگاه شده، به شرط لا نگاه شده. به شرط لا اینجا منظور کدوم به شرط لا است؟ معنای دومی به شرط لا، نه معنای اول. خیلی، چون معنای اول به شرط لا قابل جمع شدن با لا به شرط نیست، ولی معنای دومی به شرط لا قابل جمع با لا به شرط هست. این نکته بود که در بحث پیشین عرض نکردم، مهمه، چون چجور میشود یک شی دو اعتبار مختلف برداره ذاتن یکی باشه؟ سرش اینه که لا به شرطی رو که ما لحاظ میکنیم، از این طرف به شرط لا نگاه میکنیم، این به شرط لا قسیم لا به شرط نیست، این به شرط لا معنای دوم از به شرط لا هستش که جزء اون اقسام اعتبارات قرار نمیگیره، معنای ویژه از به شرط لا است. لذا میگیم مقارن داره، مقارن، این معنای از به شرط لا مقارن داشت، چون مقارن داره با لا به شرط میسازه، لا به شرط هم یشتم ما الف شرط. حال در صورت و لذا لو تجردت صورت هلتی هی الفاس به شرط لا، خب لو تجردت از چی؟ صورت مجرد بشه از چی؟ عن المادت التي هی الجنس. خب اگر ما مثل انسان رو در نظر بگیریم، ماده ای که همون جنس است به نحو لا به شرط که الان به شرط لا نگاه کردید، گذشته و
خیلی خوب، من از فکر میگردم خیلی وقت مونده. خیلی خب باشه، همینجا باشه، فردا میخونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. گرچه خوب بود عبارت ایشونو پیاده میکردیم ها. خب باشه انشاءالله.